همون بسیار زیاد بود. از همه عزیزان شنونده ممنونم، از سرکار خانم فاطمه ربانی تهیه کننده برنامه متشکرم، از صدا بردار خوب برنامه سرکار خانم وحیده خلسه و ارتباطات جناب آقای پویا رضایی. امیدوارم این برنامه مورد قبول و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 13:31 همه شما رو تو برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
برای همه شما بهترین ها رو آرزو میکنیم، شما شنوندگان نازنینی که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم همچنان با ما باشید تا ساعت 14 با بخش اول برنامه ها. انشاءالله در بخش دوم هم دیگر همکارانم خدمتتون خواهند رسید و با شما همراه خواهند بود. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میتونید بشنوید و با شماره تلفن گویای 27 86 309 میتونید در ارتباط مستقیم باشید با رادیو ایران. سپاسگزار همراهی عزیزان دل هستیم. بنده از خدمتتون مرخص میشم تا به هم رسیدنی دوباره. خداوند مهربان یار و همراهتون.
مسافر نجف.
این مهمه. پسر کسی مثل امام خمینی که حالا در قوم خوبیشون معروف بودن، چه قبل از مرجعیت چه زمان مرجعیت، یک ذره نشانه های آقازادگی در حاج مصطفی نبود. حتی خب امام روضه‌ای داشتن ایام فاطمیه چند روز، انسان حاج مصطفی رو نمیگه که بیاد خودشو بچسبونه با امام جون. نه، با اینکه واقعا از اون پسرهایی بود که عاشق پدرش بود، واقعا عشق میورزید به امام، اما دوروبر امام به صورت آقازادگی و اینا مطلقا ایشون حرکتی نمی کرد.
سید مصطفی مصطفوی، ملقب سید مصطفی خمینی، فرزند ارشد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بانو خدیجه ثقفی، در 21 آذر ماه سال 1309 در شهر قم متولد شد. پس از پایان دوره ابتدایی تحصیل امور دینی را آغاز کرد و خیلی زود مدارج علمی را در حوزه علمیه قم طی کرد و در 27 سالگی به مقام اجتهاد رسید. مرحوم آیت الله سید روح الله خاتمی.
در آغاز نوجوانیش به مرتبه اجتهاد رسیده بود و این را یکی از بزرگان حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله فکور یزدی خودمون، که این مقاماتی داره. ایشون یک قصه نقل کرد برای من از روی اعجاب و شگفتی. اون روز مرحوم آیت الله آمستان شاید 24-25 سالش بیشتر نبود، ایشون گفت که در یک مجلسی به مناسبتی عروة الوثقی مرحوم سید کاظم یزدی، این یه بعضی فروع فقهیش به مناسبتی باز شد و ذکر شد و ایشون از روی اعجاب میگفت من دیدم این مرد، این جوان، این بچه هر فرعی که صحبت میشه اظهار نظر میکنه و معلوم میشه که نسبت به این فرع مطالعه کرده و به اصطلاح خودمون حاشیه زده و صاحب نظر است در فروع فقهیه و نه تنها قوه اجتهاد داره حتی فعلیت دارد در اجتهاد در سن 24-5 سالگی.
مرحوم آقا مصطفی لحاظ علمی هم با استعداده، هم کار کرده است، هم با جرأت علمی است. من یه نوشته دیدم از ایشون، یادم نیست حالا کجا بود، چند سال پیش از این، که ایشون درس‌های علمای مدرسین معروف نجف می‌رفته، بعد اشکالاتی بر هر کدام از اینها در یه مسئله قابل توجهی ذکر میکنه، اینا رو همه رو جمع کرده. انسان اینجوری بود، اینکه حالا لحاظ علمی و فکر و اینها.
فراتر از همه اینها، آقا مصطفی فرزند روح الله خمینی بود و از ابتدای نهضت همراه و مشاور ایشان. فعالیت‌های سیاسی حاج آقا مصطفی در همراهی با پدر شکل می گیره. مرحوم حجت الاسلام سید محمود دعایی.
طبیعتا اگر امام اراده می کردن که بیانیه صادر بکنن یا خطابه ایراد بکنن یا پیامی رو به هر حال بفرستند، توسط نزدیکترین فرد به خودشون و کسی که 100% بهش اعتماد داشتن کار انجام می دادن، که طبیعتا مرحوم حاج مصطفی بود. و حاج مصطفی به مثابه یک بازو و یک سپر در کنار امام بود. بازوی توانایی بود که فرامین امام رو اطاعت میکرد و انجام میداد و سپری نیرومند بود در کنار امام که مانع کاربرد توطئه ها و به هر حال فعالیت های ضد امام میشد.
پس از دستگیری امام در 13 آبان سال 1343 و به دنبال سخنرانی درباره کاپیتولاسیون و انقلاب سفید و سپس تبعید ایشان به ترکیه، آقا مصطفی هم دستگیر می شود. حجت الاسلام سید حمید روحانی.
در جهت پیشبرد مبارزه تا اون حد فعال بود و پیگیر بود که بالاخره ساواک در سر برمیان که نسبت به او برخوردی داشته باشند. دیدن که در 15 خرداد 42 وقتی امام دستگیر شد چگونه مرحوم سید مصطفی خمینی قم را به حرکت درآورد. لذا در روز 13 آبان 43 دیگه مهلت ندادن ایشون بتونه کاری انجام بده، بلافاصله ایشون دستگیر کردن و زندان قزلقلعه گسیل داشتند. بعد هم از اونجایی که از اون میترسیدند که اگر ایشون آزاد بمونه ممکنه مشکلات بیافرینه، بعد از گذشت 2 ماهی ایشون رو در 13 دی ماه 1343 به ترکیه تبعید کردند.
سرانجام حاج آقا مصطفی به همراه پدر 9 ماه پس از اقامت در ترکیه در 12 مهر ماه سال 1344 به سوی عراق و نجف حرکت کردند، جایی که برای این مسافر نجف از آن بازگشتی نبود. مرحوم دعایی.
امام رهبر یک نهضت بود، رهبر یک جریان مبارزاتی اصیلی بود که آغاز شده بود در جهان تشیع. برای تداوم این جریان احتیاج به نیرو و احتیاج به یاور داشت. امین‌ترین و تواناترین نیرو در کنار امام فرزندشون مرحوم حاج مصطفی بود. ایشون بود که اسلحه‌های مبارزاتی موجود در نجف را هم سامان می‌داد، سازمان می‌داد و رهبری می‌کرد و کانال ارتباطی خیلی نیرومندی بود برای حاج مصطفی با اسلحه‌های مبارزاتی که عمدتاً در خارج از ایران بود، حالا چه در اروپا بود، چه در آمریکا بود، چه در آسیا بود، در هر جا بود، به هر حال هسته‌های آگاه مبارزاتی وجود داشتند که اینا احتیاج به ارتباط ویژه با امام داشتن. این ارتباطات مرحوم آقا مصطفی سامان.
اما اول آبان سال 1356 هجری شمسی برای مسافران نجف مثل هیچ کدام از روزهای دیگر زندگی و مبارزه نبود. مرحوم دعایی:
منزل ما در نزدیکی منزلشون بود، یعنی مسافت منزل ما تا منزلشون شاید 45 متر بود. من دیدم که مستخدمه ایشون، خدا رحمت کنه، مرحوم سهرا خانمی بود، یزدی بود، بسیار آدم شریف و متدین و با فضیلتی بود. پا برهنه داره میدوه و میاد گریه کنون تو سرش میزنه، اومد به من گفت که خاک به سرمون شد و آقا از دست رفتم. گفتم کدو آقا؟ آقا مصطفی. منم سراسیمه چیزی دستم بود، انداختم خونه و آمدم اونجا و رفتم بالا، دیدم بله ایشون در یک حالت نگران کننده ای افتادن و پشت کتاباشون بودن. من اولین کاری که کردم یک فرد مطمئنی رو پیدا کردم و فرستادم منزل حضرت امام سراغ مرحوم حاج احمد آقا. تو حاج احمد آقا بیا، من رفتم وسیله نقلیه رو پیدا کردم، چون اولین کاری که ما باید بکنیم این بود که ایشون رو به بیمارستان برسونیم. کوچه تنگی بود، من به زحمت یک ماشین رسوندم تا در خونه که حاج احمد آقا رسید.
مرحوم حجت الاسلام احمد خمینی:
صبح زود بود که دیدم که آقام داره پامو تکون میده، من خواب بودم. احمد بلند شو، خونه داداش کارت دارن، گمان کنم که معصومه خانم اونجا حالش بد شده. چرا؟ برای اینکه روز پیشش خانم داداشم مریض بود و ما دکتر برده بودیم. به خیال اینکه ایشون رابط حالش بد شده اومدن پی من که من یک کاری بکنم. سریعا خودم رو به اونجا رسوندم، دیدم که تاکسی دم دره. وقتی وارد شدم دیدم خانم داداشم اونجا. رفتم دیدم داداشم زیر بغلش آقای دعایی گرفته و یه طلبه افغانی. بردیم گرفتیم توی تاکسی گذاشتیم و بردیم برای بیمارستان. در بیمارستان دکتر ماساژ داد قلب و یه مقداری. برگشتم و به من گفت که معلاسف کار تموم شده. بعد من برگشتم این قصه حالا چجوری به آقام بگم، چجوری به مادرم بگم. بعد آمدن به من گفتن که آقا میگن که من میخوام برم مصطفی رو ببینم. من گفتم که یه جوری باید بکنیم که فکر کنن ایشون که داداش ممنوع ملاقاته. بعد من اون طبقه بالا بودم، دیدم که آقام اومدن، همون توی اون اتاق که بودن نگاه کردم بالا، دیدم که من اونجا هستم. منو صدا زدن که بیا پایین. من سریع اومدم پایین و ایشون به من گفتن که چی شده. قیافه منو که دیدن چشمشون انداختن تو صورت منو، گفتن که مصطفی فوت کرده. من زدم به گریه. ایشون همونجور که نشسته بودن نشستن و سه مرتبه گفتن انا لله و انا الیه راجعون و هیچ نه تکونی خوردن و نه عکس العملی نشون دادن و همونجا نشسته بودن.
در شب اول آبان ماه سال 1356 در منزل حاج آقا مصطفی چه گذشته بود؟ حجت الاسلام سید حمید روحانی:
اون شب اول آبان 56 هم اتفاقی که افتاده بود در منزل حسن مصطفی خمینی بود که آخر شب چند نفر بود دیدنشون آمده بودن. ساعتی بود که خانوادهش خوابیده بودن و یک پیرزنی بود در منزل مرحوم حسین مصطفی خمینی کار میکرد به نام سغرا خانم یزدی بود، خدا رحمتش کنه. اونا میگفت من غذای حسین مصطفی خمینی را که شبها نان و پنیر رو مرز گردو بود توی سینی گذاشتم، روشون یک پارچه انداختم، بردم گذاشتم تو اتاق خوابش که ایشون مثلا آخر شب شامشون رو میل کنند. صبح که بلند شدند همین سغرا خانم
آب جوش میبره برای حسن مصطفی خمینی که چون صبح مقید بودن قبل از چای و صبحانه مثلا یه استکان آب جوش میل میکردن. میبینی که حسن مصطفی خمینی سرش تو کتاب افتاده، فکر رو خوابش برده، چند مرتبه صداش زده بود دیده بود جواب نمیده. آمدور خانم حسن مصطفی خمینی بیدار کرده بود که آقا سرش تو کتاب افتاده و هرچی صداش میکنم بیدار نمیشه. خانم مرحوم حسن مصطفی خمینی آمده بود تو اتاق و صداش زده بود دیده بود جواب نمیده، بلندش کرده بود و پس افتاد. شام رو مل نکرده بود، همون نان و پنیر رو مغز گردویی که تو سینی گذاشته بودن دو اینها دیدم دست نخورده. تو اتاق پذیرایی دیدم چند تا استکان یه دو چایی چون داده به مهماناش. هرچیم تحقیق شد که اونا چه کسانی اون شب دیدنشون آمده بودن مشخص نشد، هیچ کس تا این زمینه حرفی نزد. وقتی که ایشون رو منتقل کردم بیمارستان، پزشکی که ایشون رو معالجه کرد رو علامتی که روی سینه و پا و پشتشون هست نشون میده که مسموم شده.
بلافاصله بعد از درگذشت حاج آقا مصطفی واکنش ها نسبت به شیوه نامتعارف فوت ایشان آغاز شد. مرحوم احمد خمینی
فردای اون روز هم که بالاخره داداشو آوردن ما رفتیم و داداشو دیدیم، دیدیم لکه های بزرگ سبز رنگی روی بعضیش مایل به سبز بود، بعضیش هم مشکی بود، روی سینه و دست و پا و اینجور چیزا دیده میشه. یکی از دکترهای اونجا گفت که این علامت این نیست که مسموم کردن ایشون و من حاضرم کالب شکافی بکنم و ثابت بکنم. دولت عراق اونو گرفت به خاطر اینکه چرا یه همچین حرفی میزنه، برای اینکه برای دولت عراق خیلی گرون تموم میشد اگر برادر من اونجا کشته بودن و میخواست که جوری وانمود کنه که این یک مرض طبیعیه.
و در نهایت علت درگذشت حاج آقا مصطفی خمینی به طور رسمی سکته قلبی اعلام شد. بیشک درخشانترین واکنش فرمایش امام خمینی بود که در اولین مجلس درسشان پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی شهادت ایشان را از الطاف خفیه الهی معرفی کردند.
یک الطاف خفیه خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم رو نداریم، اطلاع بر رو نداریم، بسیار ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از حضرتی ناقص هستیم. از این جهت در این طور امیدی که پیشمیاد جزا و فضا می کنیم، صبر نمی کنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از اون الفاظ خطیهی که خدای تبارک تعالی نسبت به عبادش دارد و اینه اون لکیفان علاوه عباده و اطلاع بر اون مسائل داشتیم، در این طور چیزهایی که جزئیست و مهم اینست اینقدر بیتاوت نبودیم. این فهمیدیم که یک مسائلی در کار است، یک الفاظی در کار است، یک تربیتهایی در کار است.
اما مواجهه پدر مهربانی که همواره فرزند برومندش را نور چشم محترم و نور دیده خطاب می فرمود و ایشان را امید آینده اسلام می دانست، با این داغ بزرگ زیبا و قابل تأمل است و شاید نقطه اوجی است که از آیت الله العظما روح الله خمینی رهبر یک ملت و امام یک امت می سازد. مرحوم دعایی.
برخورد غیر قابل پیشبینی، غیر منتظری حضرت امام با این پدیده برخوردی بود که هیچ کس توقع نداشت. امام وقتی که با این پدیده مواجه شدند به عنوان یک عبد صالحی که تسلیم در برابر مشیت الهی هست، چنان تسلیم شدند و چنان ابراز رضایت کردند از اون که پیش آمد که همه متحیر شد. هیچ کس در رساء مرحوم حاجی مصطفی اشک امام را ندید. امام مثل کوه استوار ایستاد در برابر این مصیبت. فضای خیلی غم انگیزی بود. امام با آرامش نشسته بودند و از همه تقدیر می‌کردند و تسلیت گویی همه رو پاسخ می‌گفتند و بدون اینکه اشک بریزند و یه حالت غیر متعارفی داشته باشند با طمأنینه و با آرامش نشسته بودند و همه نگران بودیم که این حالت ممکنه خدای نکرده بر امام یک حادثه غم‌انگیز سنکوبی چیزی ایجاد کنه و اصرار داشتیم که ایشون اشک بریزند. میدونستیم که ایشون در ذکر مصیبت اهمیت‌ها و به خصوص ذکر مصیبت بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها سریعا متأثر میشن و اشک میریزند. روزخانی رو دعوت کردن اونها ذکر مصیبت کردن که اون مصیبت امام اشک ریختن برای به هر حال مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها.
خدای متعال این مرد رو وسیله‌ای قرار داد برای نشون دادن بخشی از شخصیت امام رضوان الله علیه. امام هم در تربیت این جوان توانست پرورش بده این فرزند رو به این شکل و هم در تحمل و صبری که در مصیبت او کرد، حقیقتا از خودی هویتی امام نشان داد که قبل از او شناخته شده نبود و دانسته نبود از امام. عظمت امام رو نشان داد. امیدواریم ان شاء الله خداوند درجات ایشون رو عالی کنه.
جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می‌شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا
رادیو ایران.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
همه اینهایی که میبینید فاسد شدند، اینطور نبودند که اینها از اول به این درجه از فساد بودند، بلکه کل مولودن یولد و علی الفطره، و اینطور هم نبودند که یک دفعه جهش کرده باشند از یک مرتبه به مرتبه بالای فساد، اینطور هیچ وقت نبوده. این به تدریج واقع شده. اینهایی که دیکتاتور شدند، اینها اینطور نبوده است که از اول دیکتاتور زایده شده باشند، اونا مثل سایر مردم هست. بعدم وقتی که به مقامی رسیدن، اینطور نبوده که از اول دیکتاتوری کرده باشند، لکن قدم به قدم ذره ذره رو به دیکتاتوری رفتن. یک وقت هیتلر از کار در آمدن، یک وقت استالین از کار در آمدن. شیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشد. اگر از اول بگد که تو بیا برو یا آدمی را بکش، هرگز نخواهد رفت. این از اول انسان را وادار می کند که این آدم چطور یه قیزی بهش بکن، بعد یه قضی زیادتر، تا کم کم مهیا می کند انسان را از برای این که آدم هم می کشد. همه اینهایی که فاسد هستن به تدریج فاسد شدن، هیچ کس یه دفعه فاسد نشده، و هیچ یک از ماها هم باید تصور نکنیم که مأمون از این هستیم که فاسد بشیم. همه در معرض فساد هستیم، همه ما دست به گریبان شیطان است، و خصوصا شیطان نفس، همه گریبانمون به دست اوست. هیچ کس هم از ابتدا فاسد فاسد نبوده است، و هیچ کس هم مأمون نیست از این که از به فساد و به دام شیطان نیفتد. اگر کسی مراقب حال خودش باشد، توجه به مسائل انسانی داشته باشد، با مراقبت و با اینکه خودش را محاسبه کنه، اگر در فرض کنید مجلس یا در جای دیگه یک روزی گذشته است که در اونجا مسائلی پیش آمده، شب برد حساب کند، ببیند که واقعا این که من امروز گفتم مبدع این چی بود، یه مبدع شیطانی داشت یا مبدع الهی داشت. اگر محاسبه کند آدم شب از خودش و خودش را در محاسبه قرار بدهد که امروز تو این صحبت را کردی، این مبدع شیطانی بوده است، نه مبدع انسانی و الهی. ممکن است کم کم دنبال این برد که اصلاح کند، و اگر این کار را نکند و همون رویه را تعقیب بکند، هیچ بعید ندانید که یک نفر زاهد عابد مسلمان همه چیز، یک انسان فاسد شقیقی از کار برآید. معمول نیست پیش کرد. الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر. دشمن بازو به بازو سب به سب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افزایش حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، وزارت بهداشت فلسطین، همه بیمارستان‌های غزه از طرف صهیونیست‌ها هشدار بمباران دریافت کردند.
دستور رئیس دستگاه قضا بر تسهیل و تسریع در پرونده‌های قضایی، تأکید آقای اژه‌ای بر مبارزه قاطعانه با فساد.